بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد شوبری، جلسه چهارم، 28/6/91.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و لعن و علی اعداء مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. حالا برای دوستان تازه وارد شدن، این مقدار من صورت مسئله رو یه بار دیگه تکرار کنم. بحث ما در مورد انقلاب نسبت هست. بحث این هست که اگر دو دلیل وارد شده که یک نسبتی با هم دیگه دارن، دلیل سومی هست که اگر این دلیل سوم رو با یکی از این دو دلیل ملاحظه کنیم، نسبت دو دلیل اول تغییر میکنه. دو دلیل اول ممکنه نسبتشون خصوص مطلق باشه، ولی با توجه به دلیل سوم این تبدیل بشه با مخصوص منبعج. اکرم العلماء و لا تکرم فساق العلماء و لا تکرم نحویین. رابطه اکرم العلماء و لا تکرم نحویین مخصوص مطلق هست، ولی اگر اکرم لا تکرم فساق العلماء رو اول با اکرم العلماء بسنجیم و اون رو مخصص قرار بدیم، اکرم العلماء میشه اکرم العلماء العدول، رابطش با لا تکرم نحویین اون خصوص منوج میشه. یعنی ابتداعا ممکنه دو دلیل جمع عرفی داشته باشن، ولی با ملاحظه تخصیص یکی از دو دلیل با دلیل دیگر از جمع عرفی دار بودن خارج بشه. یا گاهی اوقات برعکس، یه دلیل میگه اکرم العلماء، یه دلیل میگه لا تکرم العلماء. یه دلیل سوم اگر داشته باشیم، لا تکرم فساق العلماء، این لا تکرم فساق العلماء اکرم العلماء رو تخصیص میزنه، تخصیص به عدول پیدا میکنه، میشه مراد اکرم عدول العلماء. دیگه اکرم العلماء یه تخصیص خورده به عدول تعارضی ندارد با لا تکرم العلماء. صحبت سر این هست که آیا نسبت سنجی رو با ملاحظه دلیل خارجی باید سنجید یا با ملاحظه دلیل خارجی نباید سنجید. خب اینجا مرحوم آخوند فرموده بودند که چون دلیل منفصل مؤثر در ظهور نیست و نسبت سنجی به ملاحظه ظهور است، بنابراین انقلاب نسبت به جمیع شقوق باطل است. این فرمایش مرحوم ناین اینجا یک تشریق و شقوق داده بودن. فرموده بودن ما سه مرحله دلالات داریم، یکی دلالت تصوریه، یکی دلالت در مرحله مراد استعمالی، یکی دلالت در مرحله مراد جدی. فرموده بودن دلالت تصوریه و دلالت در مرحله مراد استعمالی با قرینه منفصل تغییر نمی کنه، ولی دلالت در مرحله مراد جدی با قرینه منفصل تغییر می کنه. و اون چیزی که ملاک تعارض هست دلالت در مرحله مراد جدی است. دو دلیل به اعتبار کاشفیتشون از دو مراد جدی متفاوت هست که با هم تعارض پیدا میکنن، و الا دو دلیلی که مراد استعمالی متفاوت داشته باشن ولی یکی از این مراد استعمالی ها مراد جدی نباشه با هم تعارض ندارن. تعارض به لحاظ این که این دلیل میگه مراد جدی متکلم به این شکل است، دلیل دیگر میگوید مراد جدی متکلم به شکل دیگری هست. پس به اعتبار کاشفیت دو دلیل از مراد جدی هست که تعارض شکل میگیره. پس بنابراین اکرم العلماء مثلا اگر بخواد با لا تکرم فساق العلماء تخصیص بخوره، کاشفیت اکرم العلماء از مراد جدی مزیق میشه. وقتی کاشفیتش مزیق شد طبیعتاً اخص میشود نسبت به لا تکرم العلماء و باید او رو تخصیص بزنه. این مؤثر فرمایش مرحوم ناینی. یه بیانی آقای روحانی اینجا در نقد فرمایش آقای ناینی دارن که ماحصلش این هست که با حذف بعضی از تفصیلات کلامیشون که آن چیزی که ملاک هست در باب تعارض و در باب نسبت سنجی ها کاشفیت شخصیه یک دلیل نیست، کاشفیت نوعیه دلیل هست و کاشفیت نوعیه دلیل با قرینه منفصله تغییر نمی کنه. درسته که دلیل با آمدن قرینه منفصل بالفعل این دلیل دیگه کاشفیت نداره، دیگه منشأ زن نمیشه، ولی خود آقایون این رو من اضافه کردم، خود آقایون در باب ظواهر این مطلب رو دارن که حجیت ظواهر متوقف بر حصول زن فعلی نیست، حتی زن به خلاف هم مضر به حجیت ظهور نیست. پس بنابراین اون چیزی که ملاک هست در باب ظهور کاشفیت نوع دلیل هست نه خصوص دلیل. حالا صبر کن، این بیانی بود که ما عرض کردیم، که ما عرض کردیم که این مؤیدی که ما ذکر میکردیم از کلام آقایون این مؤید تمام نیست، چون معلوم نیست مراد آقایون از این که میگن ظن شخصی ملاک نیست، ظن شخص متکلم هست یا شخص خبر هست. ممکنه آقایون مرادشون این باشه که ظن شخص مخاطب ملاک نیست، عدم ظن شخص مخاطب مضر به حجیت نیست، بلکه حصول ظن به خلاف در مخاطب هم مضر به حجیت ظهور نیست، ولی این مطلب منافات با این نداره ما بگیم که ظن نوع مردم ملاک است در خصوص این خبر. این خبر رو که در نظر میگیریم باید نوع مردم نسبت به او ظن حاصل بشه. بنابراین عبارت آیون که اونجا تعبیر کردن عبارت مبهمیه، از اون عبارت نمیشود مطلبی رو توضیح نداده. نه اینو توضیح نداده.
این مسئله که جواب از معلیت
میگی
جواب از منطقه
هست، حالا اونم میه اونم در جواب منطقه رو عرض میکنم. یعنی بحث من این هست که در واقع این معیدی که ما ذکر میکنیم این معید ابهام داره. خب حالا اصل خود مطلب رو ببینیم چه شکلی هست که آیا ملاک ظن در نوع موارد یا ملاک ظن در شخص این مورد ولو برای نوع مردم هست، کدوم یک از این دوتا ملاک هست برای نسبت سنجی و امثال اینها؟ خب این خودش باید به اصطلاح مد نظر باشه که ببینیم. به نظر میرسه که اون چیزی که اغلاعاً ملاک هست ظن در شخص خبر هست، مجرد این که در نوع موارد این خبر یک کاشفیتی داره این کافی نیست برای اینکه ما نسبت سنجی رو به لحاظ او در نظر بگیریم.
نوع موارد خبر به طور کلی،
نوع خبر به طور کلی رو بخوایم در نظر بگیریم. دیگه حالا این یه مقداری خیلی برهان بردار نیست که بگیم نوع موارد یا شخص موارد. به نظر میرسه که یه ادعای اون طرف هست، ما یه ادعای این طرفش میخواییم مطرح بکنیم. ولی حالا من یه سری نقضهایی میخوام وارد کنم، شاید این نقضها، یعنی یه نقضی میخوام عرض بکنم که فی الجمله ممکن منبه وجدانی باشه، برای اینکه ملاک زن به نوعی که آیون مطرح میکنن نباشه. بحث عرض من این هست، ببینید شما این که میفرمایید که زن در نوع خبرها، زن در نوع کلامها، یعنی کاشفیت نوعی کلام ملاک هست، مرادتون چیه؟ کل کلمات رو یک نوع در نظر میگیرید؟ کاشفیتون نسبت به این مجموع مجموع میسنجید یا نه یک قید خاصی قرار میدید، یک محدودهی قرار میدید؟ اگر اون کل به اون معنا رو بخواید ملاک قرار بدید، ما ممکنه به جوری بگیم که حتی قرینه متصله هم با اون کاشفیت نوعیه از بین نره. ببینید رأیت و اسدن یرمی، شما اسد رو به ملاحظه قرینه متصله میسنجید، میگید اسدی که کنارش این قرینه متصله قرار داده است دیگه کاشفیت نداره. خب چرا اون رو قید میزنید؟ شما بگید اسد به ملاحظه نوع موارد چه قرینه در کنارش باشه چه قرینه در کنارش نباشه، نوعاً مراد رجل شجاع نیست، مراد حیوان مفترس هست. بنابراین بگید اون ملاک حجیت هست. ملاک حجیت اون کاشفیتی هست که در نوع موارد استعمال اسد وجود دارد، چه قرینه متصله کنارش باشه چه قرینه متصله کنارش نباشه. چون اینجوری که نمیگید، میگید اسدی که کنارش قرینه متصله هست کلام رو قید میزنید، یعنی یه صنف خاصی از کلام رو در نظر میگیرید، میگید کلام مقرون به قرینه متصله این کاشفیت داره یا نداره. خب اگه اینجوریه، این ما اینجور میگیم، میگیم صنف خاصی از کلام، کلامی که قرینه منفصله کنارش قرار داره، این دیگه کاشفیت نداره. شخص به اون معنا نمیگیریم، نیاز نیست شخص به اون معنا در نظر گرفته بشه. ما میگیم هر کلامی که کنارش قرینه منفصله برخلافش در نظر بگیریم، آقا سلام علیکم، من سر کلاس هستم. آقا سلام علیکم، من سر کلاس هستم. آقا خداحافظ شما. عرض کنم خدمت شما، ببینید وقتی ما کلام رو مقید کنیم به یک صنف خاصی، بگیم کلامی که قرینه منفصله هم با او باشد، خب دیگه کاشفیت نداره. چرا شما نسبت به قرینه متصله کاشفیت رو کنارش قرار میدید؟ میگید که کلام به ملاحظه قرینه متصله کاشفیت دیگه نداره، نوعی در نظر نمیگیرید. خب نوعی اگه در نظر بگیرید، اونجا هم قرینه متصله هم مثلا نباید مضر به اون ملاک حجیت بده. طبعا که اینجور نیست. بله این مطلب هست که قرینه متصله بل وجنان در مرحله مراد استعمالی تأثیر داره، قرینه منفصله در مرحله مراد جدی تأثیر داره. این تفاوت ها هست، ولی فرض اینه که ما کاشفیت در مرحله مراد جدی رو میخواییم بسنجیم. وقتی کاشفیت در مرحله مراد جدی رو دارید میسنجید، اگر کاشفیت نوعیه رو در نظر بگیرید، اون نوع خیلی بالا رو در نظر بگیرید، خب بین متصل منفصل فرقی نباید باشه. این بینابین شما دارید در نظر میگیرید، میگید کلامی که با در نظر گرفتن قرینه متصله آیا کاشفیت داره یا نداره. خب ما میگیم چرا اینجوری میگید؟ صنف خاصی رو در نظر بگیرید، کلامی که قرینه منفصله داشته باشه از این کاشفیت نداره. و بنابراین این چه وجهی داره که شما این بینابین، اصلا این بینابین نکته ویژه‌ای در موردش وجود نداره که ما در نظر بگیریم. این نکته. عرض کنم خدمت شما، مرحوم آقای صدر اینجا به فرمایش مرحوم ناینی که میرسن، در واقع دو تا اشکال بنابر تحقیقات آقای هاشمی وارد میکنن به کلام مرحوم آقای ناینی. شما الان دو تا تقریب از کلام مرحوم ناینی ذکر میکنن و بحثاتی میکنن. من نمیخوام بحث مرحوم آقای صدر رو به اون شکلی که خودشون طرح کردن مطرح کنم، ما چکیده بحث ایشون رو عرض میکنم. ایشون در واقع اشکالشون این هست که شما در واقع چی میفرمایید با قرینه منفصله ظهور کلام در مراد جدی از بین میره، مرادتون چیه؟ مرادتون این هست که ظهور حالی کلام داشته؟ اصلا ظهور کلام در مراد جدی رو آقای سعد اینجوری تحلیل میکنه، میگه یک ظهور حالی وجود داره در این که متکلم در بیان کلامش جدی بوده است، درست؟ ایشون میگه این ظهور حالی قرینه منفصله بیاد یا نیاد موجود از بین نرفته. قرینه منفصله بیاد یا نیاد از بین نرفته، چون الواقع لا ینقلب اما وقع علیه. اگر این ظهور شما میگید شکل گرفته بعد از اینکه قرینه منفصله بیاد، آیا این نمیتونه واقع را از اما وقع علی منقلب کنه؟ یک بیان. تازه اگر بیان شما صحیح باشه یک تالی فاسدی داره که هیچ نمیتونید به اون تالی فاسد منتظر بشید. اون اینه که اگر شکلگیری ظهور کلام متوقف بر قرینه منفصله باشه، ما احتمال قرینه منفصله مضر به ظهور میشه، چون احتمال داره که اون موضوع ظهور که کلامی که قرینه منفصله در کنارش نباشه، اون موضوع موجود نباشه. در واقع شما میگید که اون کلامی ظهور دارد که کلام باشد قرینه منفصله هم نباشد. احتمال قرینه منفصله احتمال عدم وجود ظهور هست. پس بنابراین ما هر جا احتمال قرینه منفصله بدیم دیگه نباید به کلام تمسک کنیم دیگه، در حال که اینجور نیست. شما احتمال قرینه منفصله رو نفی میکنید و کسی قائل نیست که به مجرد احتمال قرینه منفصل، حتی بعد از فحص. یه بحث این است که آیا قبل از فحص احتمال قرینه منفصل مضر هست یا مضر نیست، اون خب یه بحثه، جای لازم فحص کردن لازم نیست. ولی بحث اینه که حتی فحص هم کردید قرینه پیدا نکردید، ولی احتمال میدید در متن واقع قرینه بوده باشد و به شما نرسیده باشد. پس بنابراین ما نمیتوانیم ظهور رو منعقد ببینیم. این دو نکته هست که مرحوم آقای صدر مطرح کردن. نکته اولی که ایشون فرموده که الواقع لا ینقلب اما وقع علی، من اصلا نمیفهمم یعنی چی الواقع لا ینقلب، چه ربطی به این بحث داره و امثال اینا. بحث اینه که قبلا این کلام ما کاشفیت برای کاشفیت داشته، یعنی صلاحیت ایجاد زن در مخاطب رو داشته که لولا موانعی که در شخص مخاطب هست یک زن فعلی برای مخاطب ایجاد میکنه. الان دیگه نداره اون صلاحیت رو. شما فرض کردید ظهور یک چیزی هست، یعنی کار حالا ظهور رو، لفظ ظهور خیلی مهم نیست، کاشفیت کلام رو یک امر آنیگل حدوث دانسته اید که در یک زمان موجود میشه دیگه در اون حالت خودش باقی میماند. ببینید یه موقعی ما میگیم فلان معامله انجام شده است، این معامله یا انجام شده است یا انجام نشده است. تحقق معامله، این تحقق معامله امرش حدی، امرش دایره بین وجود و عدمه. خب درست، ولی آیا رو کاشفیت چنین هست که در یک زمان یا موجود است یا موجود نیست؟ نه، ما میگیم قبلا کاشفیت داشته، استمرارا دیگه کاشفیت نداره. شما این رو مفروغ الوجود گرفتید که کاشفیت یه امر آنی الحدوثه، بقا نداره. میگید یا بوده یا نبوده، اگه بوده دیگه لای انقلاب هم واقعا.
ایشون میتونه اینطور بگه بالاخره شارع یه تکلیف واحد داره برای همه، با این ادله داره میگه
بله،
آنچه که با این عام به من میخواد تفهیم کنه چیزی غیر از اون چیزی نیست که با این عام میخواد به اون مخاطبش تفهیم کنه. پس بنابراین یک ظهور بیشتر نباید.
نه ببینید، شما یه بحث رو در نظر بگیرید، فرض کنید یه مخاطب واحد، یه مشکلی وجود داره، اون مشکل فعلا بذارید کنار، اون این که قرینه و ذوالقرینه باید به یه مخاطب باشه، در حالی که ما قرینه ها فرض کنید ممکنه به یه مخاطب دیگه باشه، اونو فعلا ما نمیخوایم وارد اون بحث بشیم. فرض کنید که این قرینه منفصل هر دو مال یه فرد واحده. بس این هست که ما میگیم ابتداعا ما خیال میکردیم که، یعنی خیالم نمیکردیم، ابتداعا این کلام کاشفیت داشت، کاشفیت داشت در این که مراد متکلم به این شکل هست. با آمدن قرینه منفصل ما میفهمیم که نه، متکلم عام اراده نکرده. حالا من اجازه بدید در ادامه این توضیح میخوام بدم.
نه
نه نه نه نه، به نسخ هم ایش رفته نده، به نسخ هم رفت کنید. خب ببینید، عرض کنم خدمت شما، بحث این هست که کاشفیت کلام رو شما یک امر آنی الحدوث تصور میکنید و براش بقا در نظر نمیدید. نه، ممکنه یک شی قبلا کاشفیت داشته باشه ولی بقا هم دیگه کاشفیت نداشته باشه. هیچ ملازمه ای بین کاشفیت حدوثی و وجود کاشفیت در مرحله بقا نیست. ممکن در مرحله حدوث کاشفیت داشته باشه. این رو نمیدونم الواقع لا ینقلب اما وقع علیه، اصل ادعاست. یعنی فرض کردید که ظهور چیزی هست که با قرینه منفصله تغییر نمیکنه، بعد به او دارید اصطلاح این مصادره مطلوبه. نه، اونا میگن نه، قرینه منفصله ظهور رو تغییر میده، الواقع لا ینقلب اما وقع علیه که دلیل بر رد اون نیست، که ربطی به این بحث نداره. حالا توضیح مطلب دوم رو عرض بکنم، این مطلب اول شاید واضح تر بشه. ببینید آقای استاد اینجا میفهمند که اگر این مطلب درست باشه باید احتمال قرینه منفصل مضر به تمسک به کلام باشه، هیچ کلامی رو دیگه نشه بهش تمسک. ما میگیم نه، بحث این هست چیزی که ظهور رو از بین میبرد وصول القرینه است به یه معنا. حالا وصول القرینه به نوع مردم مثلا، حالا ریزکاری های بحث رو نمیخوام الان متعرضش بشم، فرض کنید به نوع مردم اگر قرینه رسید، این کافی هست برای اینکه این کلام ظهورش از بین بره به این معنا. ببینید نوعاً متکلم برای بیان مقصودات خودش با یک کلام مرادش رو افاده میکنه. بنابراین این ما به خاطر همین که معمولاً غالباً برای تفهیم مقصودش با یک کلام به اصطلاح اراده میکنه، اگر احتمال بدیم که یک کلام دومی وجود داشته باشه که متکلم به مجموع دو تا کلام اعتماد کرده باشد برای بیان مقصودش، این که معمولا با یک کلام مقصودش رو افاده میکنه، این عماریت داره در نفی وجود کلام دوم. خود این امارت بر نفس کلام دوم. پس بنابراین جایی که ما احتمال میدیم آیا قینه منفصل وجود داره یا وجود نداره، به خاطر اینکه نوعا متکلم با یک کلام مراد خودش رو تفهیم میکنه، با یک کلام مراد خودش رو تفهیم میکنه، اون کلام دوم به احتمالش به وسیله عواریتی که غلطه اعتماد متکلم بر کلام واحد داره نفیش میکنه. ولی این عواریت رو در جایی میتوانیم به کار ببریم که کلام دوم نیومده باشه، یعنی به ما نرسیده باشه. اگر کلام دوم به ما رسید، ما میفهمیم که متکلم به این دوتا کلام اعتماد کرده.
نه
اون یه بحثایی هست، اجازه بدید من اینو اول کلام عرض کردم که ما بحث رو در دو زاویه دنبال میکنیم. یه زاویه بحثی که خود ما داریم، یه زاویه بحثی که قوم دارن. ما اصلا تفسیر اون اصلا از ریشه با این بحثا متفاوته. من فعلا دارم روی تصورات قوم مشی میکنم، ما اصلا تصویر اون با اینا متفاوته. بعد برمیگردم روی تصوراتی که خودم به نظرم مطلب چنین هست، اونا رو صحبت میکنیم. تصویری که آقایون دارن، مثلا فرض کن مرحوم ناینی داره، میتونه داشته باشه، این تصویر هست که اصالت و ظهور، یک ظهور قرینه من، به تعبیر دیگه قرینه منفصل جزء المقتضی برای ظهور نیست، رافع ظهور موجوده، نه اینکه اصلا مقتضی ظهور شکل نمیگیره. ظهور شکل میگیره، ظهورم موجوده، ولی بقاان از بین میره. این تصویری که آقای سعد رو داره، تصورش این هست که اصلا ظهور مقتضیش متوقف است بر وجود قرینه، عدم وجود قرینه منفصل. نه، ظهور وجود داره، قرینه منفصل وقتی آمد این مقتضی رو رفع میکنه، جلوی تأثیرش رو میگیره. وقتی که چنین شد، به وجود واقعی هم قرینه منفصل مانعیت نداره، به وجود واصل مانعیت داره.
پس یک کلام جوابش
کرد دومیشون
همین یه جمله که
بله، در واقع بحث اصلی فرمایش ایشون، این تصویری که ایشون کردن، تصویر کردن که اصلا ظهور شکل نمیگیره، کاشفیت نداره. نه، کاشفیت داره، ولی این کاشفیت تا جایی هست که کاشف اقوایی نه یا جلوی تأثیر این کاشفیت رو بگیره. و کاشفیت اقوا به وجود الواقعیه مانعیت نداره، به وجود الواصل مانعیت داره. پس بنابراین این هیچ منافاتی با بحثان نداره. که عرض کردم نکته اصلش اینه، مفروضات این بحث آقای ناینی اینه. اینا تصویر کردن که نوعا متکلم برای بیان مرادات خودش به یک کلام اعتماد میکنه. اگر یک زمانی احتمال دادیم که در اینجا به کلام دوم هم اعتماد کرده باشه، ما میگیم چون نوعا بر یک کلام اعتماد کرده، ما با عماریت نوعیهی که وجود داره احتمال وجود قرینه منفصله رو دفع میکنیم. ولی این در صورتی که قرینه منفصله محتمل باشه، نه قطعی باشه. قرینه منفصله وقتی قطعی شد، ما میفهمیم که متکلم برخلاف مشی دارجش که به یک کلام اعتماد میکرده، چه میتونه کلام اعتماد کرده. پس بنابراین ظهور تغییر میکنه، کاشفیت تغییر میکنه، ولی این کاشفیت تغییرش متوقف بر آمدن قرینه منفصله و رسیدن قرینه منفصله هست، به وجود الواقعی اثرگذار نیست. در مورد قرینه سوم هم همینجوره، قرینه چهارم هم همینجوره. هی در واقع این تصویرات این هست که متکلم اصل این هست که با یک کلام مرادش رو برسونه، اگر نه با دو کلام مرادش رو برسونه، اگر نه با سه کلام مرادش رو برسونه. تصویر بحث این هست. اصلا حالا اینا ما رو این مبانی اصلی این بحثا بحث داریم و اون کل این بحثا تغییر میکنه، شیوه بحثی که چیده میشه. بنابراین به نظر میرسه که طبق قاعده اگر ما مشی متعارف آیون رو بخوایم دنبال کنیم، انقلاب نسبت یه امر واضح بدیه. رو همین جهت حاج‌ها به انقلاب نسبت معتقد هستن و تو همین نکتهش رو هم همین مطلب میگن، میگن نسبت به کاشفیت، همون کلام هم ناینی رو در واقع نسبت به کاشفیت در مراد جدی کلام تغییر میکنه. بله، البته این صورت مسئله که حاج‌ها قائل هستن صورتی هست که دو تا دلیل متباین وجود داشته باشه، یک دلیل بخواد یکیش رو تخصیص بزنه و با او ظهور رو از بین ببره. البته تفصیلات آجا دارم که حالا من اون تفصیلات رو بعداً در مورد صحبت میکنم، ولی نه در اون صورتی که شیخ بحث رو با او شروع کرده که یک عامی هست دو تا خاص
که
اونجا ولو به اون بیان مرحوم، حالا نمیدونم حالا هیچ کس قائل هست و این آقایون فعلی که
نراقی هم که نسبت دادن هم بنده خدا خودش هم نگفت.
بله، حالا هیچ کس رو من
صورتی
که بله هیچ کس رو من عرض کنم هیچ کس رو من چیز نکردم، تتبع نکردم، نمیتونم چیزی در موردش بگم، ولی متعارف آقایون اون بحثی که قائل به انقلاب نسبت هستند و بعضی نیستند در این صورت اخیر هست که اصلا آقای صدر هم محط بحث در انقلاب نسبت این صورتی که دو تا دلیل متباین باشن، یک دلیل بخواد با تخصیص دادن یکی از دو دلیل متباین تعارضش رو برطرف کنه، این رو کردن محط اصلیه بحث قرار بده. حالا ادامه این بحث انشالله در جلسات آینده
خاص متأخر دارد ظاهرا مثلا مورد استعمالی رو هم زیر بدونن دیگه، نه اینکه مثل آینانی مورد استعمالی رو سر جاش بدونن، چون ایشون هم یعنی طبق مطلبی که میگید که در اساس نگاهی که ما نسبت به عام و خاص و تخصیص و این مسائل داریم اصلا مسئله عوض میشه، چون اون در اون اساس
نه من
اون مبانی میپذیرن انقلاب نسبت شده درسته؟
نه و همین مبنای ما اون
یعنی مبنای چیز رو میپذیرن در انقلاب نسبت ما میپذیرن یا میگن بفهم
بعد اینجوری تعبیر میکنن، اینجوری تعبیر یعنی کلامی که تو کلامشون هست این شکلیه،
یعنی قرار نمونه که شاید مثلا مماشاتن مبنا رو میپذیرن میگن با این مبنا درسته
نه.
اگر مبنا رو ما مبنا با یه مبنا
نه یه نکات دیگه وجود داره، نکات دستی به اون مبانی نداره. حالا عرض میکنم اون نکات چیه، اون نکاتی چیزای دیگه ای هست که اونا رو باید تو بحث
چون توضیحاتی که آجا ایشون تو خاص متأخر میگن طبعا نباید اختصاصی به خاص متأخر داشته باشه، تو هر اون خاصی
حالا اونا یه بحثایی هست که اونا رو به هر حال چون تو فرمایش آجا نیومده من بهشون هیچی در این مورد نمیخوام نسبت بدم، من تصورم این هست که این بحثا اگر بعضی از مشکلاتی که وجود داره در اون بحث عام و خاص مشکلات جدی گرفته بشه شیوه بحث اصلا تفاوت میکنه، حالا بعدم بحثش رو بعدم عرض خواهم کرد. صلی الله علیه و آله و سلم و نبی ما محمد
و آل محمد
و آل محمد.